اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. و ایاک ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام و ایاک ان تزعزع ذلک فی غیر موضعه او ان تفعله فی غیر اهله. بر حذر باش از اینکه این کار رو بر غیر محلش قرار بدی، یا درباره کسی که اهلیت ندارد به کار بندی. در جملات قبلی این بود که تلاش کن که با برادر دینیت رفتارت رفتار خدا پسندانه باشه، به هنگام قطع رابطه توسط او پیوند برقرار کن، و در زمان قهرش شما آشتی باش. او بخل و امساک داره، تو اهل بذل باش. او میخواهد از تو فاصله بگیرد، تو با او نزدیک باش. این فرمایش مولا علی علیه السلام. در این جمله مولا علی علیه السلام بفرماید که باید این کار رو در موضع خودش انجام بدی. نسبت به نااهل این کار رو نکنی. معنای این سخن این است که بعضی ها ظرفیت دارند، بگذری از اینها میفهمند که بد کرد، بخل اونها رو با سخاوت جواب بدی، میفهمند رفتار درست چیست. خب نسبت به اینها ادفع بالتی یا احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. اما افرادی که بی شخصیتند، افرادی که آدمهایی هستند که اگر با اینها اینطوری برخورد کنی، برخوردشون بدتر می شود. اینجاست که نباید گذشت کرد، نباید ادفع بالتی هی احسن برای اینها شد. مثل قصه عفو، قصه گذشته. گذشت نسبت به کسی که اهل گذشت هست از مکارم اخلاقه، اما کسی که اهل گذشت نیست و رفتار غیر انسانی نشون میده، در این عرصه جای عفو و گذشت نیست. خب سخن پیرامون این بود که اگر شک کردیم در واجب تعبدی، گاه چنین است که برای ما روشن است که واجب تعبدی است. خب روشن است با قصد تعبد میاری، مثل نماز، مثل روزه. اینجا روشن است که واجب تعبد است. گاه واجبی واجب توسلی است، مثل طهارت از خبث، مثل دفن میت. اینجا هم جای تردید نیست. انما الکلام والبحث، اگر در واجبی شک کردیم، هل انه واجب تعبدی او واجب توسلی. خب تا قبل از مرحوم شیخ اصل بر این بود که واجب واجب توسلی است. از زمان مرحوم شیخ به بعد، مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، اصل واجب تعبدی شد و زیر بنای بحثم این شد که آیا قصد الامر رو میتوان در امر اخذ کرد یا نمیشود. به ده دلیل گفتن در امر اخذ نمیتوان قصد الامر رو اخذ کرد، ما مورد نقد قرار دادیم و گفتیم میتوان قصد الامر رو در امر اخذ کرد. بنابراین اذا شککنا فی واجب هل انه واجب تعبدی او واجب توسلی، ما میگوییم این واجب واجب توسلی است، بدون قصد امر هم واجب اتیان میشود. حتی اگر ما بخواهیم با عقل هم مسئله رو پیش ببریم، عقل میگوید که لازم نیست شما به قصد تعبدی بیاورید. به دیگر عبارت شک دارید که آیا باید با قصد تعبدی بیاری یا نه. عقل در اینجا حکم به براءت صادر میکنه.
برگشت به نظریه قبل از زمان
شیطان. بله دیگه، بله. این گونه نیست که آنچه که جناب شیخ فرموده وحی منزل باشه. به هر حال این نظریه است، نظریه است که بیان شده و به نظر هم میرسد که مشکل آنچنان نیست. یعنی ما چند تا مسئله رو گرهش رو بخواییم به این باز کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه تعبدیات در فقه روشنه، توسلیات هم در فقه روشنه. کم از واجباتی که ما شک داشته باشیم از این طریق بخواهیم حل کنیم. بله، اینجا مشکلی نیست. اشتغال یقینی، میدانیم که شارع از ما خواسته اما از ما تعبدن خواسته یا توسلن خواسته، اینجا که روشن نیست. اشتغال، اشتغال یقینی نیست.
شک در تکلیف برمیدن.
بله، شک در اصل تکلیف. خب و عرض می کنیم که واجب علا اقسامن، واجب گاه واجب نفسی است، گاه واجب غیری است. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. پروازه است که این طهارت واجبون غیریون و لیس بواجب نفسی. غسل، غسل جنابت واجب نفسی ام واجب غیری؟ واجب غیری است. در مقابل واجب نفس، واجب نفسی مثل کدام؟ مثل صلات. صلات واجب نفسی و لیس بواجب غیری. این قلت صلات رو ما اتیان می کنیم به خاطر آن که تنها عن الفحشاء و المنکره، پس صلات هم واجبون غیریون. صلات رو به جا می آوریم لأنه معراج المؤمن، صلات رو به جا می آوریم لأنه قربان و کل تقی. پس بنابراین با این تحلیل ما همه واجبات واجبون غیریون. شما چه جوابی دارید از این سخن؟
اینا آثار نماز، نه اینکه واجب مستقلی باشد که نماز به خاطر اون واجب شده باشد.
پاسخ این است که اینها حکمت صلاته، نه علت صلات. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، این حکمت. الصلاه قربان و کل تقی. الصوم جنه من النار، صوم جنت از آتش. این جنت من النار حکمت یا علت؟ تحقیق نکنیم که این حکمت. منتها اینجا من یک سوال دارم از شما و عزیزانی که میشنوند. در سه روایت از پیامبر اکرم نقل شده که از صوم جنت من النار، این انشاء است یا اخبار؟ توضیح بدم. اگر گفتیم از صوم و جنتون من النار اخبار است، معنایش این است که روزه سپر از آتش ایجاد می کند، این اخبار. ولی اگر گفتیم انشاء است، معنایش این است روزه باید سپر از آتش ایجاد کند، این انشاء. به نظر می رسد که هم اخبار درسته هم انشاء درسته. اما اخبار چون در یه روایتی هست نقل شده که از صوم جنت من النار مالم یخرقا، مادامی که سوراخ نکرده، این معلوم میشه اخباره. این اخبار
بیان حقیقت نماز نیست؟ نماز
ما اصلا آمدیم از نماز بیرون روزه ایم.
از صوم هم
از صومو جنتون من النار مالم یخرقها، این معلوم میشه اخباره، مالم یخرقها میتواند هم انشاء باشد، یعنی روزه واقعی اون روزه ایست که سپر از آتش ایجاد کنه، همون که در روایات ما هست اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و جلدک و غیر هذا طبق نقل ها. خب پس بنابراین واجب قد یکون واجبا نفسیا و قد یکون واجبا غیری. دو، واجب قد یکون واجبا تعیینیا و قد یکون واجبا تخییری. خب واجب تعیینی تکلیفش روشنه، نماز واجب تعیینی، روزه در ماه مبارک رمضان واجب تعیینی، عدل نداره. اما اگر کسی روزه را عمدن افطار کرد جریمه‌اش چیست؟ بله، کفاره‌اش عبارت است از 60 روز روزه، که این 60 روز روزه 31 روزش رو باید پیاپی بگیره و 60 روز اطعام بده، و یا یک برده آزاد کنه. خب واجب تخییری عدل داره، اما واجب تعیینی عدل نداره. اینها مشخصه. شارع مقدس کفارات رو در فقه مشخص کرده، کفارات رو در عرصه های مختلف، کفاراتی که روزه درش هست، کفاراتی که اطعام درش هست، کفاراتی که برده آزاد کردن درش هست. این رو، مسئله جریمه را برای کسی که عمدن افطار می کند بایستی که یکی از اینها رو بپردازه. این دو. سه، الواجب اما عینی و اما کفایی. خوب
در واجب تخییری نماز ظهر روز جمعه واجب تخییری حساب میشه که یا جمعه یا ظهر؟
چهار نظریه در باب صلات جمعه هست. نظریه مشهور متأخرین واجب تخییری است. واجب تخییری است یعنی میتواند نماز ظهر بخواند و می تواند نماز جمعه بخواند. چهار نظریه هست. یک نظریه آن است که واجب تعیینی است، مرحوم شهید ثانی در این عرصه سه تا کتاب در باب نماز جمعه نوشته، به شدت معتقد به وجوب عینی نماز جمعه است. النظریت الثانیه این که نماز جمعه در عصر غیبت حرام هست، حرام هست. این هم یک نظریه است.
حرمت به چه معنی؟
حرمت به همون معنایی که دیگر حرام ها هست، یعنی کسی حق نداره روز جمعه نماز جمعه بخواند. حالا الان عرض می کنم، این هم النظریت الثانیه. النظریت الثالثه همین واجب تخییری است. النظریت الرابعه که مرحوم شهید صدر و بسیاری از بزرگان دیگر میگویند، ما دو صورت داریم. از صورت الاولا آن است که نظام اسلامی تشکیل شده، در این نظام اسلامی نماز جمعه واجب عینی است، و در صورتی که نظام اسلامی تشکیل نشده نماز جمعه حرامه. یکی از بزرگان می گفت که استاد ما مرحوم آیت الله العظما داماد، ما به اتفاق ایشان می رفتیم درس آقای بروجردی. این خودش یک جلوه کم نظیره. امام می رفت درس آقای بروجردی، شاگردای ایشون هم می رفتیم. آقای داماد می رفت درس آقای بروجردی، شاگردای ایشون هم می رفتن. یکی از شاگردهای ایشان که الان از مراجع تقلیده، ایشان می گفت که مرحوم آقای داماد می گفته است که نماز جمعه تریبون ولی فقیه، و اگر ولی فقیه حاکم شد نماز جمعه واجب، اما اگر ولی فقیه حاکم نشده نماز جمعه حرامه، به خاطر اینکه تریبون ناصالح قرار میگیره، تریبون حکام ناصالح قرار میگیره. ما یک سال راجع به نماز جمعه بحث کردیم، به هر حال در تخییر در نماز جمعه هم همین است، یا ظهر یا نماز جمعه. و اما وجوب عینی و وجوب کفایی. وجوب عینی اون وجوبی است که اگر دیگری هم انجام داد تکلیف از شما ساقط نمیشه، این میشه واجب عینی. مثل نماز، نماز واجب عینی است. حالا دیگران هم نماز خوندن از عهده شما ساقط نمیشه. مثل روزه است، روزه واجب عینی، اگر دیگران روزه گرفتند از شما ساقط نمیشه. در مقابلش واجب کفایی واجب کفایی اگر دیگران انجام دادن از عهده شما ساقط. خب مثالی که قبل از انقلاب می زدند، مثال دفن میت. اما مثالهای دیگر در عرصه وجوب کفایی مثل فقاهت، ما به هر حال جامعه نیاز به فقیه داره، اگر به اندازه کافی من به الکفایه رفتند و عهده‌دار فقاهت شدم تکلیف ساقطه، و الا بر همه کسانی که استعداد دارند می شود واجب عینی، فقط نریم روی دفن میت.
فقاهت منظورشون مرجعیت تقلید برای مردم.
فقاهت الزاماً به معنای مرجعیت نیست، البته مرجع هم لازم داریم. اگر جامعه نیاز به مرجع داشت، من به الکفایه بایستی به این واجب اقدام کنم، ولی فقاهت فقط مرجعیت نیست. نظام اسلامی تشکیل شده، خبرگان ما لازم داریم، خبرگان اونهایی که فقیه مطلقند و یا حتی اونها که فقیه متجزی هستند یا فقهای شورای نگهبان. پس بنابراین فقاهت رو ما محدود به مرجعیت نکنیم، بلکه معنای عام می داره.
وقتی در این وجود کفایی یعنی طلبه می کنه برای خودش بر اساس این تکلیف حقوق تحصیلی برای خودش ترسیم کنه، من می خواهم در خدمت بحث فقهای شورای نگهبان یا خبرگان یا مرجعیت بخواهم خدمت کنم، این رو می کنه برای خودش.
اگر برای خودش مرجعیت رو به عنوان یه پست، شورای نگهبان رو به عنوان یه پست، خبرگان رو به عنوان یه پست می‌بیند، این در شأن نیست. اما اگر به عنوان یک تکلیف می‌بیند، این اشکال نداره، بیاد و خودش رو آماده کند برای این جایگاه. اگر برای پست باشد، در این عرصه به ما گفتن دنبال پست، دنبال ریاست و امثال ذالک نباشید. یا مثال دیگری که این روزها زدیم، مثال پزشک‌ها و پرستارها برای درمان کرونایی‌ها. اگر جامعه برای درمان اینها نیاز داشت و باید اینها می آمدند و درمان می کردند کرونایی ها، اگر من به الکفایه آمدند بر همه پزشکان داخلی لازم نیست، اما اگر نیامدند به اندازه کافی، به اندازه کافی پرستارها نیامدن، غرض آن که ما که وجوب کفایی رو مطرح می کنیم فقط نباید به محدوده های محدود ببریم. خب اینها رو بگید که ما اینها رو بلدیم، تا الان هم شنیدیم واجب عینی، واجب کفایی، واجب نفسی، واجب غیری، واجب تعیینی، واجب تخییری. چهارم واجب مطلق و واجب مشروط. واجب مطلق مثل نماز، نماز واجب مطلق. واجب مشروط مثل حج، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حالا سخن اینه، اگر واجبی رو مشخص شد برای ما نفسیون او غیریون، عینیون او کفاییون، تعیینیون او تخییریون، اینجا میخوام به دوستان عزیز بگم مطالعه کنند مثالهای وجوبهای وجوب نفسی و غیری، تعیینی و تخییری. عرض می کنم که عینی و کفایی از چه کتابی؟ اصطلاحات الاصول مرحوم آقای مشکینی، خواندنیست در این عرصه، معجم الاصول که در دو جلد خواندنیست، فرهنگ اصول که نزدیک 1000 صفحه است، خوندنیست، اینها رو انشالله ببینید. پس مشخص میشه کدوم واجب عینیست، کدوم واجب نیست. اما اگر شک کردیم هل انه واجب نفسی او غیری، عینیون او کفایی، تعیینیون او تخییری، مرحوم آخوند میگوید اطلاق یقتضی نفسیه و تعیینیه و عینیه و نفسیه و تعیینیه، غیریت یحتاج الی البیان، تخییریت یحتاج الی البیان، کفاییت یحتاج الی البیان. مرحوم صاحب عنایه فیروزآبادی مطلقا این را نپذیرفته. اینا انشاءالله مطالعه بفرمایید تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.